بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بسیار مهمی که به منزله عنوان بحث در این مجلس انتخاب شده است و فرصت ضیقی که برای طرح این مسئله بسیار مهم وجود داره به من بیش از این اجازه نمی‌دهد که تنها در مورد طرح مسئله اینجا سخن بگم و من خودم عقیده‌مندم که اگر مسئله به نام مسئله ارتباط علم و دین و تعاون این دوتا یا تعارض این دوتا به خوبی فهم بشه و دست کم خود صورت مسئله دانسته بشه، حتی اگر به جوابش هم نوبت نرسه، امر عظیمی صورت گرفته است. من در بعضی از سخنان دیگرم هم در نوبت‌های گذشته و در جاهای دیگه این نکته رو با تصریح اشاره کردم که در مملکت ما عصر تازه آغاز می شود و اون عصری است که به برکت حکومت اسلامی که لازمش تکامل در مورد اعتقادات است، نوعی برخورد آزاد و ثمر بخش بین اندوخته های انسانی و فراورده های وحی آغاز خواهد شد و بلد بودن چگونگی بهره برداری از این صحنه برخورد مبارک امری است که آینده ما و سرنوشت ما و چگونگی پیش آمدن اقدار و حوادث در آینده برای ما تا حدود زیادی مدیون و مرهون اوست. بنابراین همونطور که قدمای ما هم میگفتند، حسن السؤال نصف العلم. اگر سؤال رو در اینجا خوب طرح کنیم به کم چیزی دست نیافتیم. پاسخ این سوال که بین علم و دین چه ارتباطی برقرار است، اساساً یک پاسخ تاریخی است. یعنی امری نیست که یک نوبت و در یک جا توسط یک شخص یا یک جامعه درباره او تصمیم گرفته شود. معرفت بشری، چه معرفت مذهبی او و چه معرفت علمی و فلسفی او، هویت تاریخی داره و غرض من از تاریخی در اینجا یعنی امری تدریجی که اون چه که بعد میاد بر روی قبل سوار می شود و قبل رو در بر می گیره و به این خاطر هیچگاه نمی توان هیچ مسئله رو در عالم معرفت به طور نهایی حل شده پنداشت. ما با هر حلی که در امری می کنیم، وقتی حل ما ثمر بخش است که مسئله آفرین باشد. این نکته بسیار بسیار مهمی است. نه کسی می باید مدعی باشد و نه می توان مدعی بود و نه در تاریخ معرفت در جهان ما سابقه داشته است که کسی به حل نهایی مسئله دست یافته باشد بدون اینکه مسئله نوینی رو طرح کرده باشد. با در نوردیدن یک افق و یک چشمنداز در عالم معرفت افقهای تازهی باز می شود. یکی از فیلسوفان مغرب زمین تمثیل شیرین و آموزندهی داره. می گوید که فرض کنید نقاشی در این اتاق نشسته و می خواد تمام اون چرا که در این اتاق هست نقاشی کنه. وقتی که تمام چیزهایی رو که در این اتاق است بر روی سطح کاغذ آورد و نقاشی کرد، شما فکر میکنید امر نقاشی تمام شده است؟ نه، برای اینکه تازه یک چیز تازه‌ای به این اتاق افزوده شده است و اون عبارت است از همان نقشی که بر روی کاغذ است. و حالا برای اینکه این نقاش همه اون چرا که در این اتاق است تصویر کنه، خود این تصویر رو که کشیده باید تصویر کنه. و حلم مجرن، یعنی تا بی نهایت ادامه پیدا خواهد کرد. اون چرا که بعدن میکشد دوباره باید از اون تصویری بده. این داستان معرفت بشری است. ما تصویری از این عالم میآفرینیم، اما این تصویر خودش مشکل نوی میآفریند و هیچ دریغ نیست از مواجهه با مشکلات. همه عالم معرفت دست گرفتن از اشتباهات است و برخورد با موانع و مشکلات. این تصویر خودش موضوع نوی می شود برای تصویر دیگری، برای معرفت دیگری. و چنین است که این کاروان شتابنده معرفت بشری هرگز به مقصد نهایی نخواهد رسید. به این خاطر است که عرض می کنم حل نهایی هیچ مسئله رو شما انتظار نداشته باشید، و بلکه به عکس، حلی را طالب باشید که اون حل مسئله نوینی بیافریند، نشان بدهد که در افقهای دوردست که تا کنون از نزدیک او را مشاهده نمی کردیم، حالا نقطه های مجهول تازه‌ای را داریم کشف می کنیم. و به این خاطر است که ما همیشه اصرار می ورزیم بر این که معرفت به تعبیری که گفتم یک امر تاریخی است، یعنی تاریخچه هر معرفتی آینده اون معرفت رو تعیین می کند و آینده اون معرفت گذشته اون دانش رو در بر می گیرد. خب از این لحاظ من شخصا خودم به طرح مسائل و به طرح صحیح مسائل بسیار علاقه‌مندم و حتی از جوابش گاهی علاقه‌مندترم. معمولا اینطور نیست که پاسخهای مشکل، سوالهای مشکل پاسخ نداشته باشند. در اغلب موارد این سوالهای مبهمند که پاسخ خوبی نمییابند. و اون چه که ابتداعاً بر یک متفکر فرض است اینه که پرسش رو روشن کنه، و در پرتو روشنگری در اطراف پرسش البته بر پاسخ هم نور بسیار افتنده خواهد شد. خب سوال این است که علم و دین به منزله دو فراورده که یکی به شیوه الهام و وحی به دست ما رسیده است و دیگری از راه تجربه و تعقل برای ما حاصل شده است، با هم چه ارتباطی دارد؟ آیا این ارتباط ارتباط تعاونی است یا ارتباط تضادی است؟ آیا بین این دوتا دوستی و تفاهم برقرار است و یکی دیگری رو تأیید میکنه، یا بین این دوتا خصومت و تنازع برقراره و یکی دیگری رو از صحنه بیرون میکنه؟ به علاوه نکته دیگری که باید روشن بشه این است که آیا با داشتن یکی ما از دیگری بی‌نیاز میشیم یا نه؟ این بخش دوم در حقیقت اون نکته عمده است که در این پرسش وجود دارد. آیا دینداری و دانستن تمام محتویات وحی، فهمیدن همه قرآن، فهمیدن همه کلمات پیامبر و پیامبران، آیا بشریت رو بی‌نیاز خواهد کرد از این که خودش رأساً و مستقلاً به دنبال کسب علم، تجربه و تعقل بره؟ آیا داشتن علم و پیشرفت روزافزون دانش، چه در عالم فلسفه و چه در عالم علوم تجربی، آیا روزی خواهد رسید که رفته رفته ما رو از داشتن مذهب و از آموختن آموزش‌های مذهبی بی‌نیاز بکنه؟ یا اینکه این دوتا هر دو لازمند و هیچ کدام جای دیگری رو نمیگیره؟ و اگر چنین است، حالا باید پاسخ داد که پس اینا چه گونه معرفت هایی هستند که به کمک یکی از دیگری نمیتوان بی نیاز شد؟ این خودش بی نفسه البته مسئله عجیبی نیست. ما در خود علوم و معارف بشری هم میدونیم که هیچگاه یکی در موارد زیادی هست که یه معرفتی جای معرفت دیگر رو نمیتونه تماما بگیره. ما اگر تمام عمرمون چینی بخونیم این ما را از نجوم مستغنی نخواهد کرد و نجوم هم جای بیولوژی رو نمیگیره و هیچ کدوم اینا جای فلسفه رو نخواهد گرفت. ما اگر همیشه به تمام شنیدنی هامون تکیه کنیم بدیهی است که جای دیدنی های ما رو نخواهد گرفت. چشم نوعی اطلاع در اختیار ما میگذاره از عالم که گوش اون اطلاعات رو به ما نمیده. صد هزاران گوش ها در خفزنند جمله مرتادان چشم روشنند. بنابراین این بعید نیست و بدیع نیست اگر کسی مدعی شود که دو معرفت داریم که متعلق به دو قلم روند و دو گونه اطلاع در اختیار ما میگذارند و هیچ یک دیگری رو جانشین نخواهد شد. ولی نکته اینجاست که این پاکو این گونه سیر کردن تمام قضیه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی دو معرفت ادعای حل مسئله واحدی رو داشتند مشکل از اینجا آغاز می شود. دو معرفت هرگاه مدعی حل مسئله واحدی بودند. اینجاست که ما باید گزینش کنیم کدام رو می گیریم و کدوم رو برتر می شناسیم و لایقتر می دانیم در حل اون مشکل. در حقیقت نکته اساسی در ارتباط بین علم و دین همین است. خصوصا در مورد اسلام این قضیه شدیدتر است. مسیحیت از جهات دیگری با این امر دست به گریبان است، ولی این معما برای مذهب اسلام قامزتر است و حل قویتری می طلبد. ما می دونیم که اسلام مدعی حل مسائل اجتماعی صرف نظر از بعضی آیات که درباره امور طبیعی هست که با علوم تجربی مربوط میشه و درباره اونها هم شاید برسیم که سخنی بگیم، ولی در امور اجتماعی ادعای اسلام ادعای کوچکی نیست. مدعی است به هم در تعلیم و تربیت، هم در مورد امور روانی، هم در مسائل خانوادگی، هم در امور اقتصادی و هم در امور اجتماعی سخن داره، حکم داره، قاعده داره. و از اون طرف در همین امور علومی هم آمدند و مدعی هستند که اونها هم راه حل دارند، هم برای تعلیم و تربیت، هم در امور خانواده، هم اجتماع، هم روان انسانها، هم تاریخ. و بنابراین دو حلند متعلق به یک قلم رو. و وقتی چنین شد حالا نوبت انتخاب میرسه کدوم رو باید برگرفت و کدوم رو باید نهاد. گفتن این مسئله برای مغرب زمین که در دیانت مسیحیت بوده اند و هستند دشواری زیادی به وجود نمیاره. این جنبش تنها، جنبه های دیگری هست که خواهیم رسید، ولی برای ما مسئله جدیتر از اونهاست. خب من میخوام حالا مسئله رو به نحو دیگری تعریف کنم. سؤال اصلی با این توضیحی که دادم این است: انتظار ما از مذهب چیست و انتظار ما از علم چیست؟ این شیوه خوبی است در پرسش. ما در امور اجتماعی به جای اینکه از هویت و ماهیت یک شیء سوال کنیم، خیلی بهتر است که انتظارات خودمون رو از اون شیء سوال کنیم. این رو نه در مورد مذهب و علم میگم، در هر مسئله اجتماعی، تاریخی، سیاسی دیگری که شما با او روبرو میشید، خطاست اگر یا دست کم بیراه است اگر شما بیایید و تعریف دقیق ماهیت اون امر رو جویا بشید. خیلی بهتر است که از انتظارات خودتون سوال کنید. نزاهای زیادی در میگیره که ماهیت دموکراسی چیست، حقیقت آزادی چیست. این سوالها نابجاست. باید پرسید که ما انتظار داریم که یک جامعه دموکراتیک چگونه باشد. این سوال خیلی سوال متفاوتی است با سوال اولی. ابتداعا به نظر می رسد که یک معناست در دو بیان، ولی نه، دو معناست در دو بیان و این دومی است که راه گشاتر است. ممکنه کسی به کمک یک تعریف خاصی از دموکراسی، نوعی دموکراسی رو به گردن شما بگذاره که بعداً شما در عمل ببینید هیچ تفاوتی با استبداد نداره، ولی بنا به تعریف دموکراسی دموکراسی است. اما اگر انتظارات شما از دموکراسی مثلا معلوم شد، دیگه به راحتی نمیتوان اون مغالطه رو کرد. ما میخوام اینجا تعریف کنیم که هویت علم چیست، نمیخوام فعلا تعریف کنیم که هویت مذهب چیست، ولی دست کم این رو برای خودمون میتوانیم طالب باشیم که ما میخواهیم که مذهب برای ما چه کند و میخواهیم که علم برای ما چه کند. آیا از هر دو اینها حل مشکلات مشابهی رو ما انتظار داریم، یا دو گونه مشکلند که به سراغ دو فن میفرستیم؟ خب باید به خوبی توجه داشت که حل این مسئله و پاسخ به این سوالها هرگز پاسخ آسانی نیست و به هیچ وجه نباید آسان گیری کرد در این امر، در این امری که به گمان من هرگز بشریت از تفکر درباره او خالی نبوده است. به تاریخ اندکی در این باره خواهم گفت. و بحث و نزاع هرگز یک نزاع لحظی هم نیست. گمان نکنید که با اسم گذاری بشین قضیه رو حل کرد. بیاییم و بگیم که ما علم رو همون دین میدونیم و دین رو همون علم میدونیم و بعد گمان کنیم که نزاع برداشته شد. حل شد دیگه. چه نزاعی، چه مشکلی، این دوتا یکی هست. اینا حل لحظی است. در عالم الفاظ هم البته از آیا راحت است، ولی در عالم معانی مسئله خیلی دشوارتر از این حرف هست. بنابراین اگر بخوایم به حل قضیه نزدیک بشیم، این دو تا سوال رو که گفتم باید خوب بکاویم تا روشن شود که انتظارات چگونه است و راه حلی که میجوییم چیست. اولا من در اینجا وقتی علم به کار میبرم، فعلا غرضم مجموعه دانستنی های بشر است. فعلا غرض من از وقتی بحث از رابطه علم و دین میکنیم، منظورم علم تجربی به معنای اخصش نیست، بلکه همه دانستنی های بشر رو من فعلا به نام علم میخوانم، مگر اینکه بعدا اشاره کنم به اون معنای خاصش. از این لحاظ نه تنها رابطه علم تجربی با مذهب مورد بررسی است، بلکه هر چرا که بشر به دست آورده است با ابزاری که خداوند در اختیار نهاده، تعقل، تفکر، تجربه، الهام، اشراق، تمام این وسیله ها که در اختیار اوست برای او معرفت می آفریند و باید ملاحظه کرد رابطه این معرفت رو با معرفتی که وحی برای انسان ها آورده. در مطلب زمین این درست است که از رنسانس به این طرف اون که وجهه غالب بود مورد بحث شدید قرار گرفت و این هنوز هم ادامه داره، ارتباط علم تجربی به معنای اخصش بود با مذهب، چرا که علم تجربی در اونجا رشد کرد. اما در مشرق زمین ما چنین مسئله‌ای به اون صورت که در مغرب زمین بود نداشتیم، یعنی ارتباط بین علم تجربی و مذهب به طور اخص مورد بحث قرار نگرفته است. اما مسئله در شکل عامش طرح بوده، به شدت هم طرح بوده، یعنی رابطه بین سایر فنون معرفتی مثل فلسفه و عرفان و تصوف و ارتباط اون با فراورده های وحیی و دینی. خب این نکته ایست که همه الان هم زیاد بحث می کنند و این نکته نوی هم نیست. در گذشته هم در بارش سخن بسیار می رفته است که چه نسبتی میان فلسفه و مذهب، چرا می باید از جای دیگری فلسفه آموخت، چرا باید علم کلام به وجود آورد، منطق به چه درد میخوره؟ این سوالات سوالای نوی نیست و کسان بسیاری بودند از متکلمین در گذشته که معتقد بودند که مذهب ما رو از فلسفه دانستن بی‌نیاز میکند، حتی فلسفه مخالف مذهب است. خصومتی قائل بودند بین این معرفت و محصول مذهبی. این عبارت که من تمنطقه تزندقه از قدیم بود، می گفتن هر کس منطق بخواند زندیق خواهد شد، یعنی از دین بیرون خواهد رفت. در مورد فیلسوفان آراء مخالف کم نبود و می گفتند که اینها دارن بدعتهای رو وارد دین می کنند و به این خاطر باید اون کنار گذاشت. امروز البته به نحو دیگری در این زمینه سخن گفته می شود، ولی شما از اون چشم که فعلا می خواهم در اون نظر کنیم نظر کنیم، در این چشم، از اون چشم که یه معرفتی بود که انسانها تحصیل کرده بودند و تولید کرده بودند، عبارت بود از فلسفه، فنون عقلی به طور کلی. یک دست جهانبینی و شناخت و آموزش های دیگری هم بود که پیامبران به انسانها آموخته بودند. برای خصوص در فرهنگ اسلامی پیامبر اسلام آورده بود و کسانی مدعی بودند که این مخالف با اوست و آموزش های مذهبی ما رو بی‌نیاز می‌کند از تفکر و از تعقل درباره نظام عالم، درباره حدوث، قدم، خداوند، جبر، اختیار، امثال این مسائلی که در سلام و فلسفه طرح بود. و این تفکر ادامه داشت. شما در اشعار خاقانی چندین قرن پس از ظهور پیامبر و پس از ورود فلسفه یونان به فرهنگ اسلامی می‌بینید که عیناً همین اندیشه منتقل شده و منعکس شده. فلسفه در سخن نیامیزید وانگهی نام آن جدل منهید، قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهید، نقش فرسوده فلاطون را بر فراز بهین حل منهید، وحل گمرهیست بر سر را عاقلان پای در وحل منهید. اینی که نقش فرسوده فلاطون و قفل اسطوره ارسطو اومده بود بعد بربره و بر فراز معبد زرنگار اسلام گذاشته شده بود، چیزی بود که مورد طعن و تقبیح شدید این اندیشمندان اسلامی بود. و چنان که گفتم سخن ناآشنا و نامعنوسی در این فرهنگ نبود. عرفا از جنبه دیگری طعن می زدن در تفلسف و در فکر فلسفی کردن. اما این که این دوتا مخالفند مسئله کهن است. در مغرب زمین پیش از تولد علوم جدید عیناً همین جریان مطرح بود که چه نسبتی است میان فلسفه ارسطو، فلسفه ابن رشد، فلسفه بوعلی سینا که وارد مغرب زمین شده بود و مسیحیت. چرا باید اینها را آموخت؟ عقل چه حق داره در مسائلی سخن بگه که حد اونیست و مذاهب برای ما در اون زمینه تعلیماتی آوردن و همونها برای ما کافیست؟ یکی از تعلیمات مهمی که کلیسا میداد در مغرب زمین و میگفت که عقل باید در شعاع وحی حرکت کند، یه امری بود که دقیقا متعلق به همین نوع تفکر است. اصولا نهضت عقلیگری، راسیونالیزم در اروپا که بعد از رنسانس پا گرفت هیچ معنای ندارد غیر از این که عقل در برابر وحی علم شد. همه یه مسئله این بود. درست است که در عقل گرایی علم هم بود و خیلی چیزهای دیگه هم بود، ولی روح مسئله این بود که وحی به تنهایی کافی نیست، همه چیز رو به ما نمی آموزد و بلکه ما رو گمراه میکنه، منحرف میکنه، باید کنارش گذاشت و باید به عقل چسبید. بعد اونم اونقدر اطراف شد و خوش شد که یک چیزی به نام رومانتیسم به وجود آمد و امروزه که دیگه از بس کثرت این مکاتب هست احسان میتوان کرد. خب بعد از اینکه علوم جدید حاضره، این مسئله بعد تازه ای یافت و اون بعد تازه عبارت بود از اینکه یافته هایی در کتاب های مقدس بود که با اکتشافات علمی سازگار نبود. یک، دوم و مهمتر اینکه علوم به جهان بینی تمسک می‌کردند که انسان‌ها و خصوصاً دانشمندان به خوبی درمی‌یافتند که این جهان بینی با جهان بینی مذهبی متفاوت است. و اونچه که نزاع مهم بین علم و دین رو برانگیخت همین این برخورد دو گونه جهان بینی بود، یکی جهان بینی علمی جدید و دومی جهانبینی مذهبی کهن. البته به گمان من یک جهانبینی سومی هم به نام جهانبینی فلسفی وجود داره که فعلا بر سر طرح و تشریحش نیستیم. به این خاطر است که ما امروزه وارث مسئله هستیم که این مسئله عبارت است از این که بالاخره باید حل کرد، بالاخره باید انتخاب کرد کدوم رو برگیریم در این جنگی که بین این دو گونه معرفت رخ داده، چه در مغرب زمین و چه در مشرق زمین، پیروزی از آن که بوده است و آینده را چگونه میتوان گمان زد و آیا اگر دوباره تعارضی و نزاعی رخ داد ما این رو نهایتاً به سود علم بدانیم یا به سود مذهب. برای حاد بودن این مسئله من کافی است که دو مورد اشاره بکنم. این اواخر در اروپا من شاهد بودم کتاب‌های زیادی در این زمینه منتشر می‌شد. یادم یکی از این کتاب‌ها نوشته بود که یک پیمان عدم تعرض متزلزلی بین علم و دین بسته شده است. این مقدمه این کتاب بود، ان ایزی تروس با قول خودش، یک پیمان عدم تعرض متزلزلی بین علم و دین بسته شده است، یعنی فعلا پذیرفتن که کاری به کار هم نداشته باشن، ولی این میشه چند و دوباره این نزاع حتمی خواهد بود به دلیل اینکه در گذشته موارد بسیاری در این زمین بوده است. شما نوشته های راسل رو یا جان راسل رو اگر نگاه کنید، چاشنی تمام سخنان ایشون یک لگدی است که در نوشته هاش به مذهب میزن. همواره هر جا که موردی دست میده و امکانی پیش میاد یه مسئله مذهبی و یا تفکر مذهبی رو از گذشته نقل میکنه و در برابر یک کشف علمی قرار میده و بعد یک تمسخری و یک طعن گزنده‌ای و رد میشه. به زمان آقای راسل در حقیقت مذاهب هیچ خدمتی به انسان ها نکردند در طول تمام تاریخ بشریت، جز این که در اون ابتدای رشد تمدن ها فقط به بعضی دلائل مذهبی، اون هم مذاهب خرافی، چون انسان ها میخواستن خسوف و کسوف رو محاسبه کنند، این قدری کمک کرده است به تا گرفتن علم نجوم. این حد اکثر کمکی است که از نظر آقای راسل مذاهب به علوم بشری کردن، چیزهایی از این قبیل. و البته از حق نباید گذشت به نام کلیسا و به نام مذهب خیلی تنازع با علم در مغرب زمین بوده است، در چه که بسیاری از اون چه که در کتب تاریخ علم مخصوصا می نویسن مبالغه آمیز است و قابل تجدید نظر جدی است از جهت تاریخی، ولی به هر حال امری است که غیر قابل انکار بوده است. این کتابی که ذکر می‌کردم که مقدمش آغاز شده بود با اینکه یک پیمان عدم تعرض متزلزلی بسته شده است بین علم و مذهب، این کتابی است که اساساً درباره ارتباط مذهب و علوم طبیعی تجربی نوشته شده است و بعداً هم فرصتی خواهیم داشت که من ذکر بیشتری از این نوشته بکنم. به طور کلی وقتی شما این کتاب رو نگاه میکنید میبینید که مطلب چقدر ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و از چه جهات مختلفی در این زمینه متفکران گوناگون سخن گفتند و نشان میده که مسئله به هیچ وجه مسئله فراموش شده‌ای نیست، به شکل حادی‌تر هست و خیلی لازم است که این در وجدان آگاه ما هم در بیاد. باز یه نوشته دیگری بود که نگاه میکردم که یه فیزیکدان نوشته بود، یه فیزیکدانی که متعبد بود به مسیحیت تحت عنوان مسائلی در علم و مذهب یا مشکلاتی پرسش‌های در علم و مذهب، به طور تاریخی این مطلب رو دقیقاً طرح کرده بود که از ابتدایی که ماجرای گالیله و کلیسا طرح شد، بعداً جبهه‌هایی که کلیسا گرفت در برابر علم و نهایتاً امروزه که ما چه تصوری میباید از مذهب داشته باشیم تا در نیفتد با دانش بشری، اینها عرضه شده است. و البته به گمان او یک مدل متافیزیکی کافی و وافی اونجا عرضه شده که اون دشواری های گذشته رو میپوشونه. من میخوام به چند جنبه و چند بخش از بخش های این مسئله اینجا اشاره کنم. به یه معنا این مورد اتفاق همه ما باید باشه. من این بجور دیگه ازش میتونم تعبیر کنم. مذاهب نیامده اند که جای عقل انسان ها رو بگیرن، نیامده اند که جای تفکر ما رو بگیرن، به هیچ وجه. هیچ مذهبی نیامده، این اولین علامت بد بودن یک تفکر مذهبی است که به خود عقل رو در پای او قربانی بکنه.
کدوم مذهب فتوا به این داده است؟ و علل خصوص کجا در اسلام ما چنین چیزی داریم؟ پیامبران که نیومدن که ما رو تنبل بار بیارن، بیان و بگن دیگه از این پس عقل رو برش رو ببندید، تمام شد، ما همه چیز لازم رو داریم به شما میآموزیم، فقط حرفای ما رو بخونید و تمام است. امیرالمومنین در اون خطبه اول نهج البلاغه سخنی دارند در این باب که میفرمایند که پیامبران رو که خداوند به دنبال یکدیگر فرستاد و باطر الیهم رسله، پیامبران رو که یکی به دنبال دیگری برای انسانها فرستاد، این پیامبران چند تا رسالت داشتند. یکی این که لیست تعدوه و میثاق فطرته، میثاق فطری خداوندی رو از مردم بطلبند که نسبت به او ادای وظیفه کنند، یعنی بیان و بگن که شما خداوند با شما در عمق فطرتتون یک پیمان بسته است و اون است که وقتی به خودتون بیاید او رو حتما خواهید شناخت، بیایید و این پیمان رو بهش وفا کنید. یک نکته بود، یک تذکار از ناحیه پیامبران. و بعد و یذکروه منسی نعمته، نعمتهای فراموش شده خداوندی رو به یاد مردم بیندازند. ولی یحتجو علیهم به تبلیغ و با روش رساندن معارف الهی احتجاج کنند با انسانها. من حالا به این نکته این قضیه کار دارم. ولی یسیرو لهم دقائن العقول، عقول ذخیره شده اینها رو، عقول نهفته اینها رو بشورانند، برانگیزند. اینطور نبود که بیان بر شعله های عقل اینها یک دریچه ای بگذارن تا خاموش بشه، بلکه اومدن تا تازه این عقلهای نهفته و خفته رو بشورانند و بیدار کنند. بنابراین پیامبران آموزش هاشون جانشین تعقل و محصولات عقل نیست، برای کشتن تفکر نیامدند و مخالف تعقل هم نیستن. این نکته ایست که در قرآن هم ما فرازن میبینیم. بنابراین قطعا و مسلما جواب صریح مسئله این است که حسبنا کتاب الله، ما نداریم در اسلام. قرآن برای ما بس است، باید در چی بس است؟ در اون باید فکر کرد. اینی که اومده از همه چیز عالم رو به ما بیاموزد، برای ما باید مسئله حل شده بود. قرآن نایمده شیمی به کسی یاد بده، نایمده علم نجوم به کسی یاد بده، حتی این امور رو هم اگر آموخته است به طریق عالی ابزاری بوده، همونطور که در سخنرانی قبل از من توسط جناب آقای شبستری شنیدید، خود القایات و فکل مبادی بوده است، هدف دیگری از این آموزش ها مورد نظر بوده است، نه خود آموختن این گونه علوم تجربی، و اینا آیت دیگری داشته و در مسیر واقع می شده است. و برها برای همه ما مکشوف است که اگر ما بخوایم شیمی بیاموزیم، بیولوژی بیاموزیم، هیچ وقت از قرآن آغاز نخواهیم کرد یا از آموزش هیچ مذهبی. بنابراین پاسخ اون سوال بستکم در یک رشته از امور برای ما روشن است. از این لحاظ، از این جنبه اگر برخورد و ارتباط بین معارف مذهبی و معارف بشری رو بخوایم بسنجیم، پاسخ به این شیوه بود که عرض کردم. اما نوع دیگری از ارتباط و برخورد، نوع دوم ارتباط و برخورد بود که در مغرب زمین افتاد، ولی در مشرق زمین ما به دو دلیل اون ارتباط و اون تخاصم یا تعاون، هر کدوم که بخواد بدونیم، اتفاق نیفتاد. در مغرب زمین اولا متافیزیک قوی رشد نکرد و این باید بماند برای جای دیگری بحثش و توضیحش و استدلال درباره. به عوض او به جای همه چیز علم تجربی نشست و جهانبینی خودش رو عرضه کرد. علم تجربی چه میکرد؟ علم تجربی ماتریالیست نیست. درست نیست که ما بگیم بکرد پایه های علم تجربی ماتریالیزم. علم تجربی از طریق متدیک ماتریالیست است، نه از طریق جهانبینی، و بین این دوتا خیلی فرق است. هیچ وقت علم مدعی نشده است که در عالم جز ماده چیزی نیست. ممکنه بعضی از عالم ها این ادعا رو کرده باشن، ولی غیر از ادعای خود علم است. علم چنین چیزی رو مدعی نشده است، ولی این هست. علوم تجربی وقتی تحقیق می کنن در امور طبیعی، اینا به دنبال علل مادی می گردن. این به معنای نیستش که نفیان و اثباتان در مورد موجودات و عوامل غیر مادی سخنی دارن. فقط این است که درباره اونها ساکتن، اگر کسانی نظیر آقای بروس، نظیر آقای کلود برنارد، نظیر بعض از جهلای دیگه اومدن و به اتکای این اطلاعات تجربیشون خداوند و روح و عوالم غیر مادی را انکار کردن، اون نتیجه اون اطلاعات تجربی نبودن، فلسفه ای بوده است که از جای دیگری داشتن و زمینه علم خودشون کردن. در حال باید فرق گذاشت بین علم از آن نظر که علم است و علمی که وقتی اظهار می شود معتقدات عالم رو هم به همراه خودش داره. ما در بسیاری از موارد اگر موشکاف نباشیم به حد کافی، علاوه بر این که علم رو می خریم، باید خود عالم رو هم می خریم. و البته باید بین این دو تا فرق گذاشت. خب یا عالمی ممکنه یه مذهبی داشته باشه یا اندیشه فلسفی داشته باشه و این رو سوار کنه بر اندیشه های علمی خودش و به ما بفروشه. در این خریدن باید خیلی محتاط و عاقل بود. از این جهت است که علوم تجربی وقتی که پیدا شدند تو کاوش کردند در امور تجربی و در علل و عوامل مادی سعی کردند که اونها رو بیابند. این علم تجربی بود. از اون طرف یه مسئله وجود داشت به نام مسئله خداوند. به هر حال محور و گوهر هر تفکر و شناخت مذهبی خداوند است. اینو من بارها گفتم، هر جا خدا بود مذهب است، هر جا پرستش بود ما اونجا مذهب داریم. و این مهم نیست که این خدا چی باشه، این خدای مذاهب مختلف است که مختلفند، ولی مذهب یک گوهر بیشتر نداره. و گوهر عبارت است از پرستش، عبارت است از این که انسان احساس خضوع و کوچکی کند نسبت به چیزی هرچی میخواد باشه، ممتلی از هیبت شود، خشیت وجودش رو فرا بگیره، احساس تقدسی داشته باشه نسبت به موجودی. در اونجا مذهب متولد شده. اما اون خدا، اون معبود کی باشه، این باعث میشه که مذاهب متفاوت باشه. بله، ما در اسلام خدا خیلی مشخصی رو میشناسیم. هر چیز دیگری هم که به جای اون خدا بنشینه البته شرک است و کفر است، ولی اونم نوعی مذهب است، یک پرستش دیگری است برای خودش و معبود دیگری است. خب در علوم تجربی وقتی که بنا شد که علل و عوامل مادی یاد بشن، به دلیل اینکه توضیح کافی و مقنعی در دست نبود که رابطه خدا با این عالم چیست، دست به این سوال پیدا شد که پس خدا چه کار است؟ خدا چه کار است؟ وقتی که ما فهمیدیم قبلا که میگفتن این بیماری رو لعن خدا ایجاد کرده است، حالا فهمیدیم که نه، لعنت خدا نیست علت این بیماری. وقتی میگفتن که اون زلزله رو خواست خدا ایجاد کرده است، حالا میبینیم که نه، عوامل طبیعیش رو میشه یافت و این رو در تمام عرصه های طبیعت، در هر جا که قبلا پای خدا در میان بود، الان میبینیم که کم کم باید اونجا رو ترک بگه و بره بیرون. خب این سؤال طرح میشد و یه توهم تخاصمی بین علم و دین و اون محور اصلی دین یعنی پرستش خدا و خداشناسی در اینجا که خب پس چه نقشی باید به خداوند در طبیعت داد. این از اون مسئله خیلی اساسی که هنوز تو مغرب زمین مطرح است، هنوز مطرح است. و شما همین کتابی که عرض می‌کردم که درباره ارتباط مذهب یا تئولوژی کلام با علوم طبیعی نوشته شده است، اگر ببینید سراپا در این زمینه است که خدا را ما باید چه کاره بدونیم. اصلا بحث از این نیست که احکام اجتماعی، احکام مربوط به خانواده، مربوط به اقتصاد رو باید چه کار کرد، برای اینکه اونا در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است در ادیان یهودی و مسیحی، ولی این یه مسئله کاملا محوری است. در مشرق زمین این مطلب به وجود نیامد. بنابراین ما خیلی اهمیت و عظمت و هیبت این سوال رو احساس نمی کنیم. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه علم در اینجا متولد نشد. ما بالاخره وارد کننده علمیم توی مملکت. ما گرچه که در گذشته دانشمندان علوم طبیعی داشته ایم، این کاملا مورد قبول است، ما ابو ریحان داشتیم، عمر خیام داشتیم، کسان بسیاری داشتیم در ریاضی، در علوم طبیعی که هر کدومشون پهلو میزنن، برابری میکنن با بزرگان دانش جدید، ولی به هر حال علم به منزله، علم تجربی به منزله یک نهاد در اینجا پا نگرفت. حالا علتش چی بود؟ یه مسئله تاریخی بسیار مهمی است که به گمان من شاید هرگز ما مبشر به کشف تمام علل و عواملش هم نشیم. در حال رنسانس علمی حادثه منحصر به فردی بوده که در این عالم اتفاق افتاده و شما میدونید حوادث منحصر به فرد همه چیزشون هیچ وقت کشف نکنند. ما راه کشفمون این است که همیشه چیزی رو با چیز دیگری که شبیه اوست مقایسه کنیم، قانون بسازیم و ذهن خودمون رو اقناع کنیم. ولی وقتی چیزی نظیر نداشت، قانون هم نمیشه براش ساخت و از کشف و درک بعضی از وجوه و ابعادش ما برای همیشه محروم خواهیم بود. و رنسانس چنین چیزی یه سؤال تاریخی بسیار مهم است که چرا در مشرق زمین رنسانس علمی رخ نداد ولی در مغرب زمین رخ داد؟ این سؤال است که تا اعماق تاریخ غرب و تا اعماق تاریخ شرق خواهد رفت. شما اگر بخواید پاسخ بدید به این خواهید دید که با چه نکات مهم و دشوار و ظریفی روبرو خواهید شد. خب به هر دلیلی که بود اینجا رشد نکرده، بنابراین خب طبیعی است این مسئله به اون حدت و قوتی که در اونجا طرح میشه اینجا نشد. ولی یک دلیل دیگه هم داشت، این دلیل سلبی بود، یک دلیل اثباتی هم داره و اون است که ما در اینجا وارث یک فلسفه خیلی قوی بوده ایم و هستیم و به این خاطر اگر این سوال در اینجا پا می گرفت و رخ می نمود به زن قوی پاسخ شایسته دریافت می زن. همونطور که ما الان هم به این مسئله می تونیم پاسخ شایسته بدیم. وقتی که شما می آید و اون سوالاتی رو که اون دانشمندان و اون فیلسوفان طرح کرده اند می خونید و مقایسه می کنید با ذهنیتی که ما از تفکر فلسفی عمیق خودمون در اینجا داریم، بعد می بینید که اونها با چه چیزهایی که دست به گریبانند که برای ما اگر سپاسگزار باشیم حل شده است. از این جهت است که ما خیلی دشواری نمی بینیم در این که بگیم علوم تجربی و طبیعی منافاتی با خداشناسی ندارند. این مشکلی نیست برای ما. اما مشکل سوم، یعنی ارتباط نوع سومی که پیدا می شود بین مذهب و علوم، عبارت است از جهان بینی. و اینجاست که مطلب خیلی حاد می شود. من امیدوارم که به این قسمت بحث توجه کنید. علوم تجربی جهان بینی دارم و اینطور نیست که بی جهت علم تجربی رشد کرده باشه تو این عالم. دقیقاً یکی از دلایلش این بود که یه جهانبینی نوینی توی مغرب زمین پیدا شد و این جهانبینی یکی از فرزندانش این علم بود. من در فرصت‌های دیگری که در گذشته بوده توضیح کافی دادم و اینجا نمیخوام همه اون که گفتم تکرار کنم، ولی اشارات رو خواهم کرد که جهانبینی اساسی علم در مغرب زمین چیست، هنوز چیست و چه بوده است. و این جهان بینی است که شما میبینید بعداً وقتی که یه انسان توی فضای کاملا مذهبی که خدا از در دیوارش میباره، این انسانی که در این فضا بزرگ شده و نفس کشیده، یه مرتبه وقتی چشم باز میکنه و خودش رو توی فضای میبینه که علم اون خونه رو براش ساخته، کاملا احساس میکنه یک محیط غریبه. و این سوال انگیزترین بخش مثلا اولا علوم جدید حقیقت جو نیستن. فرضشون این نیست که ما به دنبال حقایق اشیا میرنیم، این اعتقاد رو ندارن، این انتظار رو هم ما از اونها نباید داشته باشیم. اون پاسخی که به اون سوال میگیم که انتظار ما از علوم جدید چیست، خب در اینجاها روشن میشه. فعلا من در علوم تجربی دارم سخن میگم. حقیقت جو نیستند به این معنا که فرض نمی کنند که با این روش تجربی ما حقیقت به دست خواهد اومد. اگر به دست اومد نعم المطلوب. اون چه که علوم تجربی رو در راه خودش می راند عبارت است از تسلط بر طبیعت. می خواهیم که بر این طبیعت چیره بشه، به اصطلاح امروزی ها کشف قانونمندی های طبیعت رو بکنیم تا بر طبیعت پیروز بشیم. و ریشهش هم خصومت با طبیعت است. البته طبیعت به منزله یک خصم، یک رقیب در برابر ما جلوه‌گر می شود ما سر پیروزی بر او رو داریم، علم رو تولید میکنیم تا ما رو کمک کند برای در این پیروزی و در این جنگی که با طبیعت داریم. به این لحاظ است که جهانبینی علم گذشته به معنای وسیعش از این جهت یک تفاوت و تمایز اصلی با جهانبینی علم کنونی داره. شما میدونید تئوری ها هیچ کنومشون مدعی نیستن که حقیقت رو از عالم خارج میگن به ما، فقط مدعی هن که پدیده ها رو تنظیم میکنن. در این که چقدر حقیقت نمان چقدر نیستن کوهی از بحث ها در اونجا وجود داره، ولی به هر حال اونی که جناب فرانسیس بیکن میگفت و امروزگاه هم بهش معتقدن و از دانشمندی در اون راه میره این است که ما علم رو علم نمیدانیم مگر این که ما رو قدرتمندتر کند. knowledge is power، اون سخن آقای فرانسیس بیکن بود. علم عبارت است از توانایی. فردوسی میگفت توانا بود هر که دانا بود. اینا میگن که دانا بود هر که توانا بود. علم اون چیزی است که بر قدرت و بر طبیعت می افزاید. خب با یک چنین بینشی و با یک چنین نگرشی به عالم و انتظاری و قصد و عزمی است که علم آغاز می شود. تسلط بر طبیعت. وقتی که شما خواستید تسلط بر طبیعت بکنید، مجبوری که رقیب خودت رو که طبیعت باشه در نازلترین درجه ارزش ممکن تصور کنید. ما امروز در جهانبینی علمی که با اومده این روش کرده این طبیعت برای ما یک پیکر مرده است. ببینید این نکته بسیار اساسی است. دو تا جهانبینی، دو تا نگرش در اینجا وجود داره. یه وقت من با یه انسان روبرو می شدم، این انسان یه انسان زنده است، دوست او هستم، سعی می کنم تو او رو به تمامه بشناسم، با او تفاهم می کنم و هر اطلاعی که درباره او مایلم به دست بیارم اطلاعی که مجبور می شود، مربوط می شود به تمامیت این موجود که در برابر من قرار داره و مبنا هم سمپاتی تفاهم هم. این یک نوع رابطه گرفتن از دای شخص. یه وقت هم است که من به منزله یک پزشک با یک خالبد مردهی روبرو میشم که اولا او رو میخوام تشریح کنم، ثانیا این تشریح منم تکه تکه است، این بدن رو این موجود رو تا تکه تکه نکنم نمیشناسمش. اون چی که امروزه تفکر علمی به ما آموخته است و این خود به خود به ما فروخته شده است در ضمن دینش علمی نکش که ما به صورت پزشکان جراحی بر سر این لاشه مرده طبیعت ایستاده ایم و داریم تشریحش میکنیم. هیچ عاطفه یا نسبت به این طبیعت نداریم، دوستش هم نیستیم، هیچ چنین ارتباطی بین ما و اون نیست و به این خاطر است که کار ما هم آنالیز شده است. بیشتر از اون که علوم جدید به سنتز بپردازن یک بینش کلی ارگانیسمی از این عالم بدهن، بیشتر بینش جزء و تکه تکه شده طبیعت است. بنابراین این خصم ما که طبیعت است و در برابر ما، ما به عزم تسلط برای داریم تکه تکهش میکنیم، هیچ عاطفه هم برای نداریم. اصلا ما به معقوله ایم، یه انسان داریم و یه طبیعت داریم، اون یک چیزیست، ما هم یک چیز دیگری هست. جهانبینی گذشته اینطور نبود. فعلا بس در خوبی و بدی مسئله نیست، انسان با طبیعت پیوند داشت، دوست بود و این دوستی او به او اجازه نمیداد که هر کاری رو بکنه، واقعا اجازه نمیداد. این آثارش، نمونه ها، شواهدش در ادبیات گذشته، در اشعار عرفانی گذشته خیلی فراوان است. همینی که طبیعت مادر ماست، این خودش نمونه خوبی است. این مادر بودن کلی مسئله رو به ما نشان میدهد. انسان نسبت به مادرش چه رفتاری داره و نسبت به خصمش و رقیبش چه رفتار دیگری داره. به این لحاظ است که چیز دیگری که از طریق علوم تلقین شد رقابت و خصومت با طبیعت بود و بعد در پیش گرفتن متد آنالیز بود. نکته بعد این که این در سخنرانی قبل هم اشاره شد، طبیعت یک مرتبه از اسرار آمیز بودن خارج شد. الکترون در یک از نوشتهاش میگه که شما اگر از انسان‌ها اجازه بپرسید یه مسئله‌ای رو که براشون مجهول است و ناشناخته است اگر سوال کنید خواهم گفت مطلبی نیست، بالاخره دیر و زود حل خواهد شد. یعنی طبیعتاً این نکته برای ما جا افتاده امروز که سری در طبیعت نیست، چیزی ورای اینها نیست. همین مسائلی است که تا حدود زیادش به علوم کشف کردند و حل کردند، بقیه‌اش هم به تدریج حل خواهد شد. مشکل فراوانی ما نداریم. طبیعت آیت نیست و این یک تعلیم مذهبی سالبت است، یعنی خودش خود بسنده است. همین که او رو شناختیم امر تمام شده است، این آینه چیز دیگری نیست. علومی رو به ما میاموزن دیگه که از ورای این به چیز دیگری منگر. علوم جدید غایتگرا هم نیستن. من در مبار دیگری برای نقطه مخصوصا اشاره کردم و این رو هم تأکید کردم که اگر ما بخوام یه آموزش نوین احداث کنیم این است که آیتگرایی رو ما باید زنده بکنیم. علوم نوین شما میدونید اصولا بحث از علل غایی رو به کلی کنار گذاشتن. بقیه هم غیر علمی هم میدونن و معتقدن البته در زمینه علوم تجربی واقعا اینطور هم هست. رفتن سراغ علل غایی اونجوری که در فلسفه میروند به درد علوم تجربی نمیخوره. این از جای دیگه باید وارد شد. ولی به هر حال این بینش در علوم جدید نیست. غایات اشیاء مورد بحث نیستن. خب این جهان بینی علم جدید است با اختصار خیلی تمام. شما اگر نظر کنید بازم میگم در ادبیات در عرفان گذشته ما چه اینجا و چه در مغرب زمین هیچ فرق نمیکنه. خواهید دید که اصلا قضیه اینطوری نیست. ما یه طور دیگه ای به عالم نظر میکنیم. یک کمی شما خودتون از اون علومی که خوندهید بپیرایید، یه ذره با دشواری تمام البته این معارف رو کنار بگذارید و از اون بینش گذشتتون به عالم نظر کنید تا ببینید که ما هیچگاه به یه چنین دنیای بیبوی بیخاصیت بیرنگ بیزیبایی نظر نمی کردیم. دکتر رسل یه جایی یکی از نوشته هاش این رو داره که جهانبینی علم جدید الان دنیا رو برای ما چجوری نمودار کرد. می دونید که در علم که زشت زیبایی که نیست، رنگ هم که نیست، صدا هم که نیست، اینا تمام امواج هم. دنیای خارج یک دنیای مرده بی صدای خاموش بی رنگ بی زشتی و زیبایی از گورستان هم سرتر شده. این دنیای علمه. دنیای علم اینه. حتی اگر ما برای خودمون اینو آگاهانه هم تصور نکنیم واقعا ضمن آموزش های علمی این رفته است در ذهن ما. مقال از این که ادامه بدن یه نکته رو اینجا اشاره بکنم. بعد از اون سخنرانی علم زدگی بعض انتقادات کسانی از من کردن و اونا تصورشون این بود که من با علم دشمنی دارم و خصومت دارم. البته به دلیل این بود که حدود و اطراف و جوانب و سایر سخنان دیگه من رو نشنیده بودن و مخصوصا بعضی هاشون به من میگفتن که چون مملکت ما هنوز علم نیست، مردم ما هنوز تفکر علمی ندارن، چه برسه به علم زدگی که بیماریش باشه. گفتم اتفاقا مشکل کار همینه که خودش نیست اما بیماریش هست و ما هم همه اونو میخوایم ترد بکنیم. حالا خوب بود که اقلا خود تفکر علمی بود. آخه اینا همون اشتباهی که مرحوم دکتر شریعتی هم میگفت که ماشین با ماشینیزم نباید عوضی گرفت و اون بزرگوار وقتی که دفع ماشینیزم میکرد و ترد و تقبیحش میکرد یا دکتر میکردن که ترد و تقبیح ماشین داره میکنه، این خطا رو در اینجا هم یه دفع کردن. علم زدگی نشناختن علم است، پرستش علم است، تقدیس بیجای علم است. لازم است که علم داشته باشه تا اینطور بشه. این اتفاقا جهل به علم داره که اینطوری، این تفکر علمی نداره که علم زده است به منزله بیماری مثل وبا زدگی مثل سن زدگی. ما امروز هم به معنای واقعش غربی که نشده ایم هنوز. کجا وسائل زندگی ما اون رفاهی رو داره که غرب داره؟ ولی غرب زدگی هست. لازم نیست اینجا اول مثل غرب بشه تا بعد غرب زدگی پیدا بشه. اتفاقا اصل قضیه از سالها کچین بیماری اینجا تولید شده، پیدا شده، کشتارم میکنه، ولی هنوز اینجا ما تو کاملا نه لباسمون نه زندگیمون نه دست کم از نظر رفاه زندگی هیچ وقت ما غربی که نشده. این دو تا رو نباید به هم دو تا خط بچد. من ستایشگر علمم. به نظر من موجودی زیباتر از علم خداوند این عالم نیافریده است. موجودی زیباتر از علم آفریده نشده است. ولی حق این مسئله رو باید شناخت. نباید چیز دیگری رو به جای علم برگره و بعدم بی‌جهت در موضعی نشاند که جای اونی. پرستش که نباید بعد علم رو، اونم تازه علم رو بعضی ها پرستش نمیکنن، یک جهل موهومی رو به نام علم پرستش میکنن که بدتر از جهل مرکب هم هست. این دفع دخل مقدر بود، این برای رفع بعضی توهمات بود که ممکنه باشه، ولی به هر حال علم اینه، علم اینه. شما هم حالا علومی که آموخته یه مقداری علوم تجربی جدید رو توش تعمق بکنید، خواهید دید که یک چنین مسئله چنین جهانبینی رو رفته رفته به شما القا کردن. به دما بیان میگفتن به زیر هر عدد سری نهفته است، از آن درهای جنت نیز هفت است. حتی اعداد یه معنای دیگری دارن. شما به در و دیوار این عالم که نگاه میکنید یه چیز دیگه ای رو میبینید. این دنیا زنده است، ما با او دوستی میکنیم، ما این عالم رو تشریح نمیکنیم، ما فرزند این آب و خاکیم. اینا خیلی حرفای دیگه بود. خدا از در و دیوار این عالم میبارد علوم جدید، اینا رو کاملا مسکوت گذاشته است، کاملا. و به این ترتیب توی فضا و خونه که این علوم ایجاد کردن زندگی کردن کاملا برای ما نامعنوس است، برای انسانی که در گذشته میزیسته. بعد از اینجا این مسئله طرح میشود که کدام جهان بینی، جهان بینی مذهبی یا جهان بینی علمی جدید، کدام صحیح تر است، کدام رو باید برگرفت، اصلا بین این دو تا تعارض هست یا نیست. این است اون سخن. خب در اینجا حقیقتش این است که مخاطب متعددی در مغرب زمین به وجود اومده، مخاطبی که ما هنوزم به خوبی از اونها خبر نداریم. ببینید خلاصه نکته این است که ما در اینجا از علم و مذهب کدوم رو انتخاب کنیم. تعارض به نحوی گاهی واقع می شود که هیچ چاره نداریم جز این که یکی از این دو تا رو برگزینیم، یکی از این دو تا رو بعد برگزینیم. و سوال همون سوالی است که همیشه در هر انتخابی با انسان مواجه میشه. به طور عمده دو تا مکتب تو مغرب زمین در این باب وجود داره. به طور عمده یکی ابزار انگاری در علم است و دیگری ابزار انگاری در مذهب است. ما از هیچ کدوم اینا دفاع نمی کنیم، ولی میخوام اجمالا با تاریخچه کوشش هایی که در این زمینه شده است شما آشنا بشید. یه عده‌ای دیدن که بعضی از آموزش های مذهبی با آموزش های علمی موافقت نداره، این رو یافتن. دست کم در اکتشافات فهمیدن که اینطوری است. فرض کنیم که اگر مذاهب گفتن به مردم که زمین ایستاده است و خورشید به دورش میگرده، اگر کتاب مقدس کلیسا این رو گفته، علم حالا داره ثابت میکنه، فرض میکنیم ثابت کرده است که قضیه به عکس است و خورشید ایستاده و زمین میگرده، خب از این دو تا کدوم رو بعد انتخاب کنیم؟ یه تعارض مستقیم است بین این دو تا. و از این قبیل دستورات و آموزش هایی که در کتاب مقدس هست و نزاع افتاده بین او و علم کم نبوده، خیلی زیاد بوده. چون استاد دکتر راسل گفتن اگر بخونید فراوان است از این نمونه. خب چطور استاد کرد؟ یک دیگه اومدن گفتن که علم ابزار انگار است، اینسترومنتالیست، مکتب اینسترومنتالیزم، یعنی علم حقیقت نما نیست، علم فقط تئوری های به ما عرضه می کنه که تئوری ها به منزله ابزاری برگرفته می شوند که این ابزار برای تنظیم پدیده هاست. بنابراین مذاهب حقیقت رو می گن، ولی علوم ابزار تنظیم پدیده ها رو به دست ما می دن و به این ترتیب قضیه حل می شوند، رفع تعارض می شوند. خب درست دیگه، اگر ما اومدیم و گفتیم که علم کار خودش رو بکنه، ولی متوجه باشیم که چه کار میکنه. علم فقط برای ما تنظیم پدیده ها رو به ارمغان میاره، ولی مذهب حقیقت رو میگه. خب هنگام این که بخوایم بدونیم چی حقیقت هست چی نیست، از مذهب اخذ میکنیم. هنگام این که بخوایم امور زندگیمون رو بگذرونیم و امور مسائل رو تنظیم کنیم، از علم اخذ میکنیم. بین اینا هم هرگز تعارض نخواهد افتاد. پیر دوهم یکی از فیزیکدان ها فیلسوفای فرانسوی دقیقا یک چنین اعتقادی داره. او گالیله رو به خاطر اینکه سیری خلاف این کرده بود به شدت مذمت میکنه. شما میدونید گالیله کسی بود که به شدت با کلیسا در افتاد بر سر همین مسئله حرکت زمین. دوهم